أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إنا فتحنا لك فتحا مبينا ليغفر لك الله ما تقدم من ذنبك وما تأخر ويتم نعمته عليك ويهديك صراطا مستقيما وينصرك الله نصرا عزيزا. هو الذي أنزل السكينة في قلوب المؤمنين ليزدادوا إيمانا مع إيمانهم ولله جنود السماوات والأرض وكان الله عليما حكيما. ليدخل المؤمنين والمؤمنات جنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها ويكفر عنهم سيئاتهم وكان ذلك عند الله فوزا عظيما. ويعذب المنافقين والمنافقات والمشركين والمشركات الظانين بالله ظن السوء عليهم دائرة السوء وغضب الله عليهم ولعنهم وأعد لهم جهنم وأعد لهم جهنم وساءت مصيرا. ولله جنود السماوات والأرض وكان الله عزيزا حكيما. صدق الله العلي العظيم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم صل على فاطمة وأبيها وبعلها وبنيها وسر المستودع فيها بعدد ما أحاط به علمك. هدیه به ساحت مقدس مادرمون خانم فاطمه زهرا سلام الله علیها، اهل بیت علیهم السلام. انشالله عنایت داشته باشن که این جلسه همون خرج ظهور مولامون بشه با سوره فتح. انشاءالله فتح نهایی همه عالم رو به دستان امامون جشن بگیریم. صلوات بفرست.
اللهم صل علی محمد آل محمد رجع فرجع فرجع
فرجع. بسم الله الرحمن الرحیم. سوره مبارک فتح چهار سیاقی هست. در دامنه سوره مبارک محمد صلوات الله علیه و آله
محمد و آل محمد وجه فرج و اهل قضا
نازل شده. و چی میخواد ما ازش بفهمیم؟ ببینید تو سوره پیامبر دستور قتال داد با کفار حربی، درسته؟ حالا در ادامه اون سوره میخواد فرهنگ حضور در صحنه قتال رو به ما یاد بده و از دو بعد نگاه میکنه به این برنامه. یکی اونهایی رو که تو رکاب ولی خدا قرار نگرفتن رو مورد خطاب قرار میده و اون درد رو میخواد درمان بکنه که حاضر نشدن پا رکاب ولی خدا قرار بگیرن و تهدیدشون میکنه و راه بازگشت و نجات رو هم بهشون نشون میده. و از یه طرفی اونهایی که اومدن تا اهدافشون واقعی بوده و حالا اومدن وایستادن پا رکاب رسول خدا توی جنگ، حالا بهشون یاد میده که چجوری وایستید تا آخر. چجوری تسلیم محض باشید، یعنی اطاعت لحظه به لحظه تو میدون جنگ در رکاب ولی خدا رو سوره فتح میخواد یاد بده که به فتح منجر بشه. یعنی ما اومدیم الان صحنه جنگ، دستور سوره پیامبر رو عمل کردیم، حالا سوره فتح میخواد چیکار کنه؟ میخواد ما رو به فتح برسونه، درست شد؟ پس راهبرد رسیدن به فتح و ظهور هست انشاءالله. و یه نکته خیلی مهم رو حالا میرسیم توی سوره به آیاتش میخواد اشاره داشته باشه که هرچی ولی خدا گفت همونه توی میدان جنگ. حتی اگر گفت الان جنگ نمی کنیم، باز چیه؟ باز جنگ، باز چشم. یعنی جنگ می کنیم چشم، جنگ نمی کنیم چشم. چون اون دستور سوره پیامبر خیلی جدی بود، یعنی یه موقع باعث نشد که کسی اینجا مثلا کاسه داغ‌تر از آش بشه. باز این جریان رهبر داره، این جریان امام داره، باید همه پشت سر امام قدم بردارن، امام هر کاری کرد همونه. حالا این راهبرد حضور در جبهه رو انشالله تا رسیدن فتح میخواد این سوره پیگیری بکنه. حالا توی سیاق اول که آیات یکم تا هفتم هست، ما قراره به چی برسیم؟ یه صلوات بفرستیم.
اللهم صل علی محمد و آل محمد و آل محمد.
می‌فرماید که بسم الله الرحمن الرحیم، انا فتحنا لک فتحا مبینا. قطعا ما فتح کردیم برای تو فتحی آشکار. یعنی چی؟ ببینید تو این آیه اولا خدا داره نوید فتح میده و بعد نقطه تکیه موقع فتح رو روی کی قرار میده؟ روی خودش قرار میده خدا. انا فتحنا لک فتحا مبینا. نمیگه پیامبرم یک کاری میکنم تو پیروز میشی، نه، میگه من پیروزت میکنم. این خیلی فرق داره ها. ما الان توی جنگ نباید بگیم پیروز شدیم، باید بگیم چی؟ باید بگیم خدا ما رو پیروز کرد. یعنی خدا محوره. اصلا کلا ادبیات قرآن خدا محوره، دقت بکنیم. خب اینجا میفهمد انا فتحنا لک فتحا مبینا و این فتح هر وقت اتفاق افتاد، حواستون باشه که به دست کی اتفاق افتاده؟ به دست خدا اتفاق افتاده. خب این مطلب ما کدوم سوره داشتیم؟ سطح یک سوره نصر. آفرین. اذا جاء نصر الله والفتح برأيت الناس يدخلون في دين الله افواجا فسبح بحمد ربك واستغفره. یعنی موقعی که یاری خدا رسید، پیروزی خدا رسید، یه موقع فکر نکنی خودت بودی، خدا رو تسبیح کن، خدا رو شکر کن و تازه به خاطر کاستی هایی که داشتی چیکار کن؟ طلب مغفرت کن از درگاه خدا. آره، این مفهوم انا فتحنا لک فتحا مبیناست که اگر فتحی قرار اتفاق بیفته بعد از دستور قتال، باز کی ایجادش کرده؟ آیا ما بودیم یا خدا ما رو پیروز کرد؟ پس این یه نقطه خیلی مهمه ها، این یه کلیده، این یه راهبرد خیلی مهمه. بابت همین اول سوره فتح با این نگاه خدا محور پیش بریم. حالا چهار تا خروجی میخواد بگیره و نتیجه این فتح مبین رو میخواد برای ما توضیح بده. مصادیق این فتح آشکار برای پیامبر خدا چی هست؟ یعنی چی خدا میفرماد که ما تو رو پیروز کردیم، ما یه کاری میکنیم که تو پیروز بشی، ما تو رو به فتح رساندیم؟ این جلوه های این فتح چیه؟ خدا چی کار کرده که پیامبرش پیروز الان؟ یک، لیغفر لک الله ما تقدم من ذنبک و ما تأخر، تا خدا برای تو مغفرت کند آنچه را که از گناه رخ داده و آنچه که قرار رخ بده. ما تقدم و ما تأخر. ما تقدم یعنی انجام شده، ما تأخر یعنی هنوز قرار بیاد. خب لیغفر لک الله، توی بحث مغفرت رسول گفتیم مغفرت رسول منظور چی هست؟ پیشگیریه. آفرین. الان این آیه رو که بعضیا خوندن دقت به این
دو بود بودن استغفار نداشتن موندن چجوری ترجمه کنن آیه رو؟
یعنی چی لیغفر لک الله؟ یعنی تا خدا بیامرزد برای تو گناه گذشته و گناه آینده رو. خب کسی که این آیه رو میخونه میگه خب این که با اسمت پیامبر جور در نمیاد، یعنی پیامبر گناهانی داشتن و تازه قرار گناهانی داشته باشن، اون وقت خدا اومده من گفته که من بخشیدم برای تو. نه، استغفار تک بعدی نیست، استغفار دو بعدیه. وقتی استغفار قبل از گناه انجام میشه چه اتفاقی رو رقم میزنه؟ پیشگیری میکنه، یا رفعی هست یا دفعی. رفعی یعنی هست برش میداره. این یعنی چی؟ یعنی جبران گناه. یعنی گناه اتفاق افتاده، استغفار چکارش میکنه؟ پاکش میکنه، جبران گناه. اما یه موقع هست دفعیه. یعنی چی؟ یعنی اصلا نمیذاره گناه ایجاد بشه برای این شخصی که داره استغفار میکنه. خب این میشه پیشگیری. بله، الان خب میگه تا گناه نکردی استغفار کن، بهش میگه استغفار کن، میگه مگه من چیکار کنم استغفار کنم؟ بابا استغفار اصلا برای گناه نکردنه. چرا پیامبر معصوم شما هر روز حالش حال استغفاره؟ اصلا تو سبک و سیره رسول استغفار یه امر در کنار تسبیح و حمده. یعنی همونطوری که سبحان الله میگه، الحمدلله میگه، استغفرالله هم میگه. و جدا از بحث زبانیش، باز مرحله بعدیش چی هست؟ بحث قلبی و عملیش هست. خب پس در برابر رسول منظور از استغفار چیه؟ پیشگیری از گناهه. خب اتفاقا با همین آیه است که پیامبر من و شما معصومه. یعنی چی؟ یعنی نه در گذشته خدا گذاشته او گناه بکنه، یعنی گناه رو به او بخشیده، یعنی جلوی گناهش رو گرفته، و هم در آینده قرار جلوی گناهش رو بگیره. خب کسی که میخواد پارکاب این رسول قرار بگیره، با این آیه ته دلش گرم میشه، میگه خدا داره من رو به امر به اطاعت محض از کسی میکنه که امکان خطا نداره. چرا؟ چون اولین جلوه فتح خدا برای پیامبرش این هست که یه کاری کرده گناه نکنه. اصلا یه همچین شخصی پیروزه، کسی که گناه نمیکنه. پس اولین جلوه فتح چیه؟ این که پیامبر معصومه، گناه نمیکنه، عاری از خطاست، اشتباه نمیتونه بکنه. اجازه ظهور گناه رو اصلا در وجود پیامبرش نداده خدا. این پس اولین یاری که منجر به فتح شده. و یتم نعمته علیک. پس اولین جلوه فتح شد معصوم بودن پیامبر صلوات الله علیه و آله. دومین جلوه چی میشه؟ و یتم نعمته علیک. ببینید توی کتابتون چی نوشته مراد از اتمام نعمت رو؟ مسئولیت از خطا و اشتباه. یعنی با چی ترجمهش کرده؟ با جمله قبل ترجمهش کرده. یعنی تو جمله قبل فرمود پیامبر من گناه نمی کنه. و یتم نعمته علیک، و خدا نعمت خودش رو بر تو تمام کرده. یعنی چی؟ یعنی اشتباه هم نمی کنه، ترک اولا هم نمی کنه، نه فقط گناه. چون یه سری اموری هستن ممکنه مکروه باشن، ممکنه ترک اولا باشن، ممکنه اشتباهاتی انسان بکنه که هنوز به درجه گناه نرسیده، ولی پیامبر خدا به واسطه اتمام نعمت خدا بر او حتی از این مدل اشتباهات هم مسئول هست. اینو کتاب اینجوری ترجمه کردن. اما توی فرهنگ قرآن میتونیم یه معنای دیگه هم براش در نظر بگیریم، برای جلوه های فتح خدا برای پیامبرش. اون چه معناییه؟ با توجه به آیه اتمام نعمت سوره مائده آیه 3، اونجا روز قدیر که خدا آیه فرستاد بعد از اینکه آقا رسول الله صلوات الله علیه و آله وقتی دست آقا امیرالمومنین علیه السلام رو آقا بالا برد فرمود من کنت مولا فهادا علی مولا، این آیه نازل شد. فرمود چی؟ الیوم اکملت لکم دینکم و اتممت علیکم نعمتی. دقیقا همین ترکیبه، یعنی من با ولایت امیرالمومنین چیکار کردم؟ دین، اولا دین رو کامل کردم، دوما نعمت هم رو بر شما تمام کردم. خب اینجا خدا میخواد بگه ببین یکی از جلوه های فتحی که من به توی پیامبر دادم خود ولایت امیرالمومنینه، یعنی جانشینی به نام علی برای تو قرار دادم که دیگه هر کی بیاد پشت سر تو دینش محفوظه. با چی؟ با اطاعت از علی. این معنا هم میتونه باشه، یعنی اونم اشتباه نیست، این معنا هم با تجربه تفسیر قرآن به قرآن میتونه درست باشه. تو آیه 150 سوره بقره هم داریم شاهدش رو، که اونجا هم فرموده که من این رسول رو که برای شما فرستادم نعمتم را تمام کردم. بعد از فرستاده شدن این رسول چجوری خدا نعمتش رو تمام کرد؟ با ولایت امیرالمومنین علیه السلام. الان شما ببینید اگه ما شخصی به نام امام زمان علیه السلام نداشتیم بعد از رحلت پیامبر می‌خواستیم چیکار کنیم؟ می‌شدیم مثل بقیه‌ای که امام ندارن. اصلا به چه امید زنده هستن واقعا؟ من هر چی فکر می‌کنم می‌بینم اینایی که امام ندارن به چه امید زنده؟ مثلا ما الان هیچ کی نمیتونه ما رو ناامید بکنه. چرا؟ چون هر چقدر بدبخت باشیم باز میگیم امام زمان اون ظهور می‌کنه، درست میشه همه چی. اینی که امام نداره واقعا به چه امید زنده است؟ خب افسرده میشه میمیره دیگه، یا همش تلاش باید بکنه خودش همه چی رو درست بکنه. ولی کسی که امام داره متصل به نیروی خداست و اینه که کسی نمیتونه با آدم مؤمن در بیفته. آدم مؤمن قدرتمنده. چرا؟ چون متصل به ولایت الله، با ولایت ولی الله. یعنی رهبری داره اونقدر این رهبر قدرتمنده که همه اسمشون میشنون میترسن. الان همه عالم جمع شدن مقابله کنن با امام من شما که ظهور نکنه، یا اگر ظهور کرد بتونن بکشنش. و جهان رو با همین ویروس ها و با همین مسائلی که دارن درست میکنن، جنگای نظامی و غیر نظامی و فرهنگی و مریضی و همه اینها دارن آماده میکنن برای اینکه چی بشه؟ برای اینکه اون دولت عدل جهانی برقرار نشه. خب حتما هست که دارن باهاش مقابله میکنن. منتها خیلی از افراد هستن که امر به این واضحی رو، نعمت به این بزرگی رو نادیده میگیرن یا شل میگیرن یا اهمیتی براشون نداره. همه چی توی ذهنشونه جز امام، همه چی توی ذهنشونه جز ظهور امام. خودشون محروم میشن از اینکه بتونن طعم شیرین اتمام نعمت خدا رو بچشن. اینجا خدا داره به پیامبرش میگه ببین یکی از جلوه های فتحی که من برای تو قرار دادم یه همچین امامیه، یعنی به واسطه این امام تو رو یاری کردم، نعمت خودم رو برای تو تمام کردم و تو رو به پیروزی رسوندم. و پیامبری که علی داره پیروزه، پیروزه، یعنی رسالتش زمین نمیمونه. الان اگه دین اسلام به ماها رسیده، ما اسم شیعه رومونه، اسم امام رومونه، به واسطه همین وجود آقا امیرالمومنین علیه السلام، به واسطه همین ولایته، به واسطه همین فتحی هست که خدا ایجاد کرده تو دین خودش. وگرنه هزاران هزار تلاش کردن این ولایت رو از بین ببرن، با غصب کردنش، با کشتن یه دونه یه دونه اماما، با به غیبت فرستادنشون، با زندانی کردنشون، ولی نتونستن و تا قیام قیامت هم نخواهند توانست. میرسیم به آیش، تو همین سوره است. خب این شد دومین جلوه. سومین بروز فتح خدا، مصداق فتح خدا چیه؟ و یهدیک صراطا مستقیما، و خدا تو رو هدایت کرده به راه مستقیمش. یعنی چی؟ یعنی هر لحظه یهدی، یهدی مزارعه، یعنی هر لحظه داره تو رو هدایت میکنه که راه مستقیم چی هست. خب قاعدتا یه همچین پیامبری هر لحظه میدونه که باید درست در این کار چی باشه و چی کار باید بکنه.
چون صراط مستقیم همون صراط تعادلی هست که احسن و عملاه، یعنی هر لحظه بهترین عمله. خب خدا داره پیامبرش هر لحظه میگه که این بهترین عمل چی هست. مهدی بودن پیامبر صلوات الله علیه خیلی این جمله قشنگ، خیلی قشنگ، مهدی بودن پیامبر خیلی قشنگ. بعد تو عالم خارج هم مصداق داره، یعنی یه مهدی هست که همون پیامبره و اومده که این سوره رو در عالم پیاده بکنه. چهارمین جلوه فتح خدا منصور بودن پیامبر هست، و ینصرک الله نصرن عزیزا، و پیامبرم خدا تو رو یاری کرده به نصر عزیز، به یاری عزیز. عزیز گفتیم یعنی چی؟ یعنی به یه نصری تو رو یاری کرده که احدی نمیتونه تو رو زمین بزنه، نابودت بکنه، از راه خدا خارجت بکنه، یه کاری کنه تو به نتیجه نرسی تو این فتح و فتح ایجاد نشه برات. پس چهار تا جلوه فتح رو خدا توضیح داد که من میگم انا فتحنا لک فتحا مبینا. چجوری؟ چجوری پیامبرم رو به پیروزی رساندم؟ و هیچ وقت این پیامبر مغلوب نخواهد بود حتی اگر کشته بشه. یعنی فرمولای خدا اینطوریه، میگه حتی اگر شماها کشته بشید باز مغلوب نیستین، باز عزیزین، کسی نمیتونه شکست بده، انتم الاعلون، همیشه برترید. حتی اگه مسلم مسلمتون کنن، آتیشتون بزن، خاکسترتون رو به باد بدن، باز کی پیروزه؟ باز اونی که توی این مسیر ولایت هست. پس اینکه خدا پیروز کرده پیامبر خودش رو، اولا با معصوم بودن پیامبر این اتفاق رو رقم زده، دوما با ولایت امیرالمومنین علیه السلام، سوما با مهدی بودن پیامبر به صراط مستقیم، یعنی هر لحظه تو صراط مستقیم هست و راهش رو گم نخواهد کرد، و چهارم منصور بودنش به نصر عزیز، یعنی یه جوری یاری کردم این پیامبرم رو که هیچ احدی نمیتونه رو دستش بلند بشه. تو ظاهر ممکنه توی برهه یه موقتی یه کارایی بکنن، فکر کنن که تونستن رو دست پیامبر بلند بشن، ولی هرگز این اتفاق به صورت کامل نخواهد افتاد. اون اتفاقی که به صورت کامل خواهد افتاد چیه؟ فتح نهایی همه عالم به دستان همین پیامبره که جلوش کیه؟ امام مهدی علیه السلام. این شد فتح پیامبر، یعنی پیروز بودن پیامبر خدا همیشه. حالا پیامبر رو یه سری مؤمنان دارن همراهی میکنن، یه سری از مؤمنان اومدن لبک گفتن، اومدن پارکاب پیامبر ایستادن. جلوه فتح خدا برای مؤمنان چی هست؟ یعنی اینا چی گیرشون میاد پشت سر پیامبری که یه همچین فتحی داره قرار میگیرن؟ بالاخره جان و مال دادن میخواد دیگه، همینطوری که نیست. خدا چی میده به مؤمنین؟ میفرماد که هو الذی انزل السکینة فی قلوب المؤمنین. اولین پاداشی که خدا میده به مؤمنین نازل کردن سکینه در قلب‌های آنهاست. سکینه چیه؟ آرامشه. خب من از شما سوال میکنم، کم پاداشیه آرامش؟ خیلی دنبالشن بدون یاری ولی خدا به آرامش برسن؟ هیچ وقت نمیرسن، چون خدا کجا قرار داده؟ در قلب‌های مؤمنین فقط آرامش رو قرار داده. مؤمن کی بود؟ آمنو بالله و رسولهی و انفقو، کسانی که پارکاب رسول وارد میدان مبارزه میشن، جان و مال میدن، عشقشون رو ثابت میکنن. خب این مؤمنی که تعریف داره پیش خدا توی قرآن فقط آرامش رو دریافت میکنه، یعنی اومد پارکاب رسول، پای درس قرآن، قرآن رو یاد گرفت، با سبک زندگی قرآنی زندگی کرد، هر لحظه سوره ها رو خوند، راه برد گرفت و طبق اون برخورد کرد. یه همچین کسی اولین پاداشی که خدا بهش میده سکینه است.
خدا وکیلی الان این همه گروه های مختلف هستن، خصوصا تو شبکه های مجازی و این ور اون ور دارن متد های آرامش میدن. خدا وکیلی با چیز دیگه حاصل میشه یا نه؟ کسی رفته تا حالا انجام داده مثلا به آرامش پایدار، نه آرامش موقتی، آرامش پایدار. بعضی ها ممکنه با یه ساعت رقصیدن هم بیا آرامشی پیدا بکنن، یا مثلا یه بنده خدا این روش رو یاد میداد، میگوید میخواید آروم بشید، مثلا شاد بشید، نشاط داشته باشید، یه ساعت آهنگ بذارید برقصید، قشنگ ببینید چقدر حالتون خوب میشه. ولی این روی روشیه. خب عالیه. آها آنی فکرم میگه عالیه، تعجب کرد. خب یا یکی میاد چیه مثلا روش های خندوانه ای اجرا میکنه، برای چی؟ برای رسیدن به آرامش. یا هر کسی یه چیز دیگه، یه کس میگه من بازار میرم یکم خرید میکنم آرامش پیدا میکنم، یا این وسیله رو عوض میکنم جگرم حال میاد، یا بالاخره خیلی چیزای دیگه. خب خیلی از اینها هست که به عنوان یا یوگا، مدیتیشن، نمیدونم هزار جور روش های کسب آرامش دارن یاد مردم دارن، قانون های جذب. آیا اینها جایگزین این چیزی که الان خدا اینجا داره میگه میشه؟ خب ببین اون آرامش شاید یه لحظه به دل اون شخص بیفته، ولی اصلا قابل مقایسه است اولا توی درجه آرامش، این دوز آرامش چقدره واقعا، یعنی این چقدر حال میکنه واقعا. آخه آرامش لذت بخشه، آرامش عین نشاطه، عین لذته. اولا آیا کیفش کوکه واقعا، یا داره توهم زده که کیفش کوکه یا نه. سوال دوم، آیا پایدار آرامش پیدا کرده، یعنی نفس مطمئنه شده؟ چون نفس مطمئنه است فقط که آرامشش از بین نمیره، یعنی هرچی دادم گرفتم این تکون نخورد، آرام تلاطم پیدا نمیکنه، بحران پیدا نمیکنه، بالا پایینش یه بالانس کمی داره، نه اینطوری اینطوری. یعنی یه لحظه خیلی خوشحال، یه لحظه چی؟ خیلی ناراحت و غصه دار و افسرده. نه، نفس مطمئنه توی روند آرام زندگی میکنه. حالا اینو خدا اسمشو گذاشته تو قرآن سکینه، به کیا میده؟ به مؤمنین. بعد مؤمنو شما که نمیتونی تعریف کنی، خدا باید تعریف کنه دیگه، فرمول ایمان رو خدا باید بده. هر کی اسمش شد مسلمان که مؤمن نیست، هر کی اسمش شیعه بود که مؤمن نیست. کسی مؤمنه که خدا رو دوست داشته باشه. یعنی ازش میپرسی ببین تو چی دوست داری، اولین کلمه چی میگه؟ میگه خدا رو. این تکلیفش روشنه با دوست داشتنی هاش. بعضی ها بهش میگه تو چی دوست داری، باید فکر کنه. این تکلیفش روشن نیست، نمیدونه چه کار است. بعضی هم که انقدر دلاشون مرده که اصلا چیزی رو دوست ندارن، یعنی انقدر داغونن، میگه من از هیچی دیگه لذت نمیبرم. در صورتی که خدا تو رو نیافریده برای قصه خوردن، خدا تو رو نیافریده برای افسرده زندگی کردن، خدا تو رو آفریده برای اینکه به این افق برسی، یه زندگی سرشار از سکینه و آرامش و فتح. وقتی من دنبال سر رسولی قرار بگیرم که خدا او رو هر لحظه پیروز قرار داده، یعنی هیچ کی نمیتونه بهش آسیبی برسونه، هیچ کی ایمان دلش رو نمیتونه ازش بگیره، هیچ کی عشقش رو نمیتونه ازش بگیره. همه عالم آدم هم بهش کفر کنن، باز تو رابطه زیبای عاشقانه سراسر قربش با خدا هیچ خللی اتفاق نمیفته. وقتی من پشت سر یه همچین رسولی قرار بگیرم که راهش روشنه، گناه نمی کنه. چرا؟ چون عاشقه، چون خدا نذاشته گناه بکنه و همیشه پیروزه و همیشه یاری شده است، با دلی سرشار از آرامش. واقعا شما چه جایگزینی میتونید برای این فرمول پیدا بکنید؟ یه بنده خدا بود، هی نشسته بود با این تو این کرونا که ملت بیکار شدن و بیچاره شدن توی خونه ها، هی فیلم نگاه میکرد، هی اینو دانلود کن اونو دانلود کن. بعد دیدینم که ای به همه معرفی میکنم، حالا خسته شده فلانم نگاه کن، ای لینک میفرستم در هم دیگه. چقدر بازار این لغویات داغ شد با این کرونا، گروه ها، کانال های چرت و پرت و این حرف ها. بپرسید از افرادی که زیاد این کار رو انجام میدن چرا داری این کار رو میکنی؟ ببین دلیلی که میاره برای تو میه که میخوام تفریح کنم، میخوام مثلا دلم باز بشه، میخوام اینا همه چیه؟ اینا همه ذیل آرامش اتفاق میفته، نشاط، لذت، هیجان، اینا همه کسی داره که آرامش داشته باشه. وقت این میخواد با چی تامینش کنه؟ با یه چیزی که واقعا آرامشی در اون خدا قرار نداده. وقتی چیزی رو خدا براش نور قرار نده، وقتی چیزی رو خدا براش سکینه قرار تعریف نکرده باشه، آیا انسان میتونه ایجاد بکنه؟ میشه در حد اون زینت‌های ظاهری شیطانی که اثرش هم به اندازه خودش موقتی هست. خدا وکیلی کسی که دلش گرفته و قصه داره و اعصابش خورده و افسرده است، با 2 ساعت خندوانه چقدر مگه درمان میشه؟ نه خدا وکیلی دیگه، با هم تعارف نداریم که.
حتی از ریخت خودش هم دلم میگیره.
پس این آیه خیلی آیه گرانقدر ارزشمندی هست خدا اینجا آورده برای ما. هو الذی انزل السکینه فی قلوب المؤمنین. اصلا عزیز من گرفتی چی شد؟ فاعل انزال سکینه کیه؟ هوالذی، خداست. اصلا تو کی هستی که بخوای آرامش ایجاد بکنی؟ کی قراره آرامش ایجاد بکنه؟ خداست. تو باید ایمان بیاری، بپذیری حرف رو، پشت سر رسول قرار بگیری، رسول معصوم منعم مهدی منصور که فتح پیروز داره. خب های سلام و درستید خوشگل بفرست.
اللهم صل علی محمد و آل محمد و اجل فرجهم و امن کلاهم
معصوم منعم مهدی منصور صلوات الله علیه و آله. بعد خوشگله آدم میخواد تکرار بکنم. وظیفه من و شما اینه که ایمان بیاریم، هم به فرمولش که قرآنه، هم به امامش که این رسول هست، و پشت سر این امام خودمون رو قرار بدیم. اون وقت خدا به عنوان پاداش چی بهت میده؟ سکینه بهت میده. سکینه چیه؟ آرامش. سکینه نور، عین دختر امام حسین. الهی دنیا آخرت با سکینه امام حسین مشهور بشه. خدا بهت بده یه سکینه. این سکینه چون پاداش خداست، کسی نمیتونه خودش ایجاد کنه، درست شو؟ و پس این فرمولای غیر الهی کلن با این آیه میره کنار. یعنی میگه خودتو الکی وقتتو تلف نکن، جای دیگه این مدل آرامش گیر نمیاد. اون آرامشی که اونها فکر میکنن ایجاد میشه این نیست. لیزداد و ایمان ما ایمان هم. چرا سکینه میدیم به مؤمنین به عنوان اولین پاداش؟ تا ایمانشون اضافه بشه، ایمان روی ایمان اضافه کنن. پس معلوم میشه کسی اگه میخواد ایمانش زیاد بشه چی نیاز داره؟ آرامش نیاز داره. آفر، خیلی فرمول عالی شد. آقا ما مگه تو زندگیمون دنبال چی هستیم؟ مگه ما زندگی خوب نمیخوایم؟ خب زندگی خوب رو شما چجوری تعریف میکنی؟ اینجا خدا الان داره فرمول خوشبختی میده، بعد میرسونه به اینکه این فوز عظیم فقط این هست. این فرمول خوشبختی رو خدا بند سکینه کرد. یعنی یا تو دلت آرامش داره یا نداره. یعنی یا ایمان آوردی خدا پاداش آرامش رو بهت داد و ایمان روی ایمان اون آرامش برات به ارمغان آورد. لیزداد و ایمانم من ایمانم، یعنی هی ایمان بعدی، ایمان بعدی، سکینه بعدی.
چون هر عملی چی داره؟ یه عکس العمل داره. آقا شما یه دونه از دستورات خدا رو با اخلاص انجام بدی، همون لحظه پاداشش رو دریافت خواهی کرد. اصلا خدا به تأخیر نمیندازه پاداش رو. آرامش که بیاد چی میاد؟ لذت میاد. کسی که آرامش داره از زندگیش لذت میبره. عذر میخوام من این جواب بدم، اجازه میفهمم؟ سلام علیکم، خوبین انشالله؟ سلامتی؟ سلامت باشین، قربان شما، لطف دارین. من یه عذرخواهی بکنم ازتون. آره وسط کلاس هم. آره آره دیگه نتونستم جواب ندم، ببخشین. سلامت باشین، من تا 8 کلاس هم انشالله بعد خدمتون تماس میگیرم. قربون شما، یا علی، خدا نگهدارتون باشه، خدا حافظ. خب یه نفر هست نمیشه جواب نداد، اونم مادر شوهره. آره این دیگه انصافا نمیشه جواب نداد. نه نمیترسیم. نه آخه بنده خدا یه بار زنگ زد بود من جواب نداده بودم، گفتم الان میگه که چی شد، رفت شهید شد، اصلا خبری ازش نیست. چه پس دیگه احتمال شهادت داره. نه بابا بنده خدا، مگه مادر شوهر ترس داره؟ شوهر از مریخ اومده، مادرش که از مریخ نمیده. مادر شوهر موجودات بهشتی هستن، ترس ندارن که، چون همه غیبتشون میکنن، اینا همه بهشتن مادر شوهر. آره حالا مادر زنها هم اللهی برن بهشت. آره دیگه من چون خودم مادر زنم میگم، میگم اللهی مادر زنها برن بهشت. چقدر هم کیف میده اونجا، متکئین علیه و متقابلین. آره مادر شوهرها یه طرف، مادر زنها یه طرف. خدای به ما رحم کن. بعدش چه اتفاقی میفته؟ ببینید تا اینجا فرمولو گم نکنید. اول فتح بی نقص خودش رو در مورد پیامبرش خدا توصیف کرد با 4 جلوه و بعد فرمود حالا شماها مؤمنین اگه به این پشت سر این رسولی که همیشه پیروزه قرار بگیرید، اولین پاداش به شما چی میدم؟ آرامش میدم. آرامش که به شما بدم چه اتفاقی میفته؟ ایمانتون هر لحظه زیادتر میشه. وقتی ایمانتون زیادتر بشه، قدرت ایمان، انرژی ایمان اونقدر زیاده که احدی نمیتونه شما رو شکست بده، ولی الله جنود و سماوات و الارض و کان الله علیما حکیما. برای خداست لشکر آسمان ها و زمین. ببینید این جمله دو منظور است. چرا اومده اینجا؟ یک این که اولا میخواد بگه که ببینید درست شما اومدید پشت سر رسول قرار گرفتید، اما شماها بهتون نیازی نبوده، چون خودتون اینجا نون بخورید گذاشتیم بیاید پشت سر رسول وارد میدان مبارزه بشید، وگرنه خدا لشکریان آسمان ها و زمین رو داره، یعنی نیازی به یاری شما نداره. یه منظور دیگه هم که میشه در نظر گرفت برای این آیه، خود یاری کردن مؤمنین هست با لشکریان خدا که چه هست؟ جنود و سماوات و الارض هستن. یعنی یه عدهشون هستن جنود و سماواتن. ممکنه شما اصلا با چشم نبینید اینها رو. آیاتش زیاده توی قرآن، سوره آل عمران، سوره انفال، فرموده ما لشکر فرشته از آسمان نازل کردیم و شما رو یاری کردن، اصلا نه چشماتون اونها رو میدید نه متوجه شدین، ولی یه کاری کردیم که با همون فرشته ها شما پیروز شدید بر اینها. یعنی یه کاری کردیم اونا جمعیت شما رو زیاد دیدن، فرشته ها رو فرستادیم این جمعیت کم شما رو اونا زیاد دیدن و پیروز شدن. یعنی این دوتا منظور رو خدا میتونه داشته باشه با این جمله، هم یاری مؤمنین با جنود و سماوات و الارض، هم این که بی‌نیازی خدا، یعنی خدا خودش لشکریان آسمان و زمین رو داره. اگه اومدی اینجا حضور پیدا کنی تو صحنه قتال، یه موقع مغرور نشی، تو کاری نکردی، ما اتفاقا همش دست تو گرفتیم که پیروزت بکنیم، که تو به مقام بالا برسی، تو به مقام یاری امام برسی. و کان الله علیما حکیما، و خدا بسیار عالم حکیمه. خب عاقبت این مؤمنین چی میشه؟ ببینید تا اینجا پاداش دنیاشون رو گفت، یعنی گفت هم آرامش میدم، هم ایمانشون هر لحظه با اون آرامش بالا میره، هم یاریشون میکنم. عاقبت اینها چی میشه؟ لیوت خلال مؤمنین و المؤمنات جنات تجری من تحت هل انهار خالدین فیها، تا داخل کند مؤمنین و مؤمنات رو. ببینید دوباره مؤمنات رو اضافه کرده، فهمیدی؟ خیلی قشنگه این آیه ها، یعنی زنان خودشون رو جدا نکنن وقتی بحث قتال هست، مؤمنین و مؤمنات پا به پای هم، تا خدا داخل کنه مؤمنین و مؤمنات رو در بهشت هایی که نرها از زیرش جاری هست، خالدین فیها، در آن جاودانه هستند. و یکفر عنهم سیئاته، اون چیزی که لازم بود برای اینکه اینها وارد بهش بتونن بشن چی بود؟ پوشیده شدن بدی ها، آمرزش گناهان، که اینجا این کار رو خدا کرده که اینها وارد بهش شدن. و کان ذالک عند الله فوزا عظیما، و این همون فرمول خوشبختی بزرگی هست که خدا برای مؤمنین قرار داده. یعنی کافی آدم بیاد در جرگه مؤمنینی قرار بگیره که پارکاب رسول هستن، اون وقت میشه خوشبخت دنیا آخره. حالا هی سمینار میگیرن، نمیدونم متدهای خوشبختی و موفقیت و فلان، این حرفا یه کلمه از اینا توش نیست. نمیدونم به کجا ما میخواییم برسیم با این سیستم انسان محور. هی میگه خودت تلاش کن، هی میگه اعتماد به نفس داشته باش، هی میگه فلان کن، این حرفا. بابا ما مگه چقدر قدرت داریم؟ ما مگه چقدر علم داریم؟ خداست که علیم حکیمه. من باید بیام خودم رو تحت علم خدا قرار بدم تا علم به من افاضه بکنه و بتونم پیش برم و ایمانم زیاد بشه و سکینه بعدی رو هی دریافت بکنم، کم نیارم. وصل خدا نباشه، یه چیز محدود، ضعیف، عاجز دیگه. خیلی قشنگ بود، بنویسیم اینا رو یادمون نره. آه، فرمول خوشبختی در سوره فتح. شنبه ها میخونی؟ از این بعد همیشه بخونی. از این بعد همیشه بخونی.
این سوره مال روز شنبه، یاسین یک شنبه، شنبه واقعه مثلا اینا راسته یا
تو تدبر؟ نه، تو تدبر اینا مال هر لحظه زندگیمون. الان شما یه لحظه رو بیا بگو که من نیاز به این سوره ندارم، میشه؟ فقط شنبه ها نیاز به فتح دارین شما؟ به خوشبختی دارین؟ به آرامش؟
دورم اینو میخونم قبل از اینکه
دو سه آیاشو میخونیم. الهی آمین. حالا اون یه مصداق دیگه، خیلی کمه، خیلی کمه، مثل این میمونه که یه سکه بهارازاده دادن دستش رفته باش پفک نمک خریده، و بقیه زندگی چی؟ همش هر لحظه، تو هر لحظه زندگی نیاز داریم به این فرمول. خب فرمول خوشبختی تو سوره فتح. آقا الان تا اینجای سوره چی داشتیم؟ یک، ایمان به رسول صلوات الله علیه و آله. ایمان به رسول تو چی توصیف شد؟ تو اطاعت. گفتیم این سوره ادامه سوره پیامبره دیگه. خب یعنی منظور از مؤمنین رو اینجا شما میدونید؟ خدا بیشتر دیگه توضیح نداده، چون قبلش سوره پیامبر رو خوندین فهمیدین که مؤمنین اینجا منظور کیان؟ کسایی که اطاعت رسول کردن و تو صحنه قتال پشت سر پیامبر حاضر شدن. خب این ایمان به رسول نتیجهش چی شد؟ سکینه، آرامش پایدار. این مرحله دوم که میرسه انسان. بعد از سکینه چه اتفاقی افتاد؟ هدایت. هدایت روی هدایت. بعد از هدایت چی بود؟ یاری خدا بود. لله جنود و سماوات و الارض. یاری خدا. و کسی که هر لحظه خدا یاریش بکنه، خدا وکیلی چیزی کم میاره؟ بعد از یاری خدا فرمود میرید بهشت. اگه بخوام به ترتیب بنویسم، این پوشیده شدن سیئات قبل از بهشته، ولی خدا بهش اینجا بعد بهش اشاره کرد که بگه اگه اینا رفتن بهش الکی نبوده، من چیکار کردم؟ بدیهاشون رو پوشوندم که رفتن بهش. پوشاندن بدیها، بعد نتیجه چی میشه؟ بهشت. ما به بهشت نرسیم خوشبخت نشدیم. چرا؟ چون بهشت تجسم این دنیای ماست. کسی که اون دنیا خوشبختیش رو خدا توی بهشت نشون میده، بهش توی این دنیا فرمولهای بهشتی رو رعایت کرده. لیوت خلال مؤمنین و المؤمنات، یعنی لام اینجا تعلیل رو داره میرسونه، یعنی همه اینا رو گفتیم تا مؤمنین و مؤمنات بتونن وارد بهشت بشن. یعنی تنها راه رسیدن بهشت این فرموله. شما هر مدل دیگه زندگی بکنی تهش بهشت نیست. خب میارزه بریم دنبالش یا نه؟ چرا با عاشق شدن؟ چرا؟
جهش کردم. من همین توی این فکرم که نمیخوام این مراحل بگذرونم.
نمیخوام که شما تا ایمان به رسول نیادتت نکنید که اصلا عاشق نمیشین. آره.
فردوسم اینجا دیگه.
کسی که ایمان میاره به رسول اونقدر عشق میکنه که دیگه براش اصلا بهشت آخرتی دیگه مفهومی نداره. میگه اصلا من نمیخوام، اصلا نباشم برام فرق نمیکنه، چون عاشق هدفش رسیدن به معشوقه. کسی که به رسول رسیده باشه، کسی که به امام زمان رسیده باشه، دیگه حتی بهشت آخرتی هم خدا بهش نده هیچی از خدا نمیخواد، چون دیگه به بالاترین رسیده. منتها خدا چون خودش سیستم عمل و عکس العمل رو قرار داده، بهش رو هم حتما میده، چون این زندگیش که نمیتونه توی هیچ چی سپری بشه، بالاخره مادیه زندگی. معاد، معاد جسمانیه. خود جسم که نمیتونه، جسم نیازش کجا باید برطرف بشه؟ نمیتونه که محو بشه، پس باید یه جایی باشه. حالا اون جایی که میره مؤمن کجاست؟ بهشته. اونم بهشتای برنعمت، نه الکی پلکی مثل این چیزایی که تو دنیا میگن بهشت فلانجا. نه، اصلا مقایسه نکن با این دنیا. خب
محفایی که گفتی.
آره آره، اونجا خیلی مفصل خدا توصیف کرده، اونجا بی نظیر توصیف خدا. نقطه مقابل مؤمنین کیا هستن؟ آفرین. پس چون میگه منافقین، معلوم میشه که یه عده‌ای از همین مؤمنین به ظاهر ایمان آورده داخل جامعه اسلامی هستن ایناها. خارج از جامعه اسلامی رو خدا منافق نمیگه هیچ وقت. اونا کفار اهل کتابن، اسمشون تو قرآن کفار صد و عن سبیل الله هن. اینا منافقین تو جامعه اسلامی هن. و یعذب المنافقین و المنافقات و المشرکین و المشرکات. من مؤمنین و مؤمنات رو وارد بهشت میکنم و عذاب میکند در نقطه مقابل کیا رو؟ منافقین و منافقات رو. تو سوره محمد صلوات الله علیه و آله
محمد و آل محمد و جل فرجه.
خیلی شیرینه. فقط آب جوشش بده. آره دست دادن. ماشاءالله دستتون به کم نمیره. هرچی میگیم که ما زیاد شیرین نشه. خدا وجودتون اونقدر پر از برکت کرده که زیاد میاد همه چی. خدا حفظتون کنه برای امام زمان. این منافقین و منافقات یه وصف دیگه هم خدا براشون میاره. چی شد که شدن منافقین و منافقات؟ مشرک شدن. دقیقا نقطه مقابل توحید شرک. توحید چیه؟ خدا. ببین جملات قرآن چقدر خدا محور همش. خدا پیروز کرد، خدا مغفرت کرد، خدا نعمت رو تمام کرد، خدا یاری کرد، خدا وارد بهشت کرد. همه فاعلا خداست. اما اونی که تو زندگی انسان محور زندگی میکنه همش میگه من کردم، من به آرامش رسیدم، من خوشبخت شدم، من موفق شدم، من درس خواندم، من. اگر شرک بیاد توی وجود انسان یعنی چی؟ یعنی به چیزی غیر خدا فکر کنه. حالا یکی شیطان رو غیر خدا قرار میده، به حرف شیطان گوش میکنه، یکی هوای نفسشه، منیت‌های درونیشه کنار خدا قرار میده، یکی حرف مردم رو کنار خدا قرار میده، یکی دنیا رو کنار خدا قرار میده، که همش باز جمع میشه تو همون زینت‌های شیطانی، تو همون وسوسه‌های شیطانی. این شرکی که اتفاق میفته تهش چیه؟ قرار این رو خدا توصیف کنه برای ما. میگه که حواستون باشه همه مؤمن نیستن، همه بهش نمیرن. نقطه مقابل کسانی هستن تو دل جامعه ایمانی که اینا مشرکن، یعنی به خدا فکر نمی کنن. اینا کسایی هستن که از ظانین بالله ظن سوء، به خدا گمان بد دارن. یعنی هرچی خدا میگه ما پیروزتون میکنیم، بیاید یاریتون میکنیم، آرامش بهتون میدیم، قدرتمندتون میکنیم، اینا گمان بد دارن، میگن نه، اعتماد نمیتونن بکنن به خدا، اینا مشرکن. علیهم دائرت و سو، هر کی نتونه به خدا اعتماد بکنه مشرکه. دیگه درجه بندی داره دیگه. خدای به ما رحم کن، این رگه های شرک و نفاق رو از دل ما بیرون بکن. بله. البته میشه این بهره برداری رو هم کرد که با هر کی که مشرکه در عالم، که کفار اهل کتاب که دشمنان خارجی هم هستن، میتونه با هم جمع بشه، منافاتی نداره، چون یه مفهومه. هر کی مشرک بشه چیه؟ منافقه. یعنی ایمانی که داره ادعا میکنه راست نیست. و اینها گمان بد به خدا دارن. علیهم دائرت السوء، و اون بدی که دور زننده است فقط بر آنهاست. یعنی بدی چون گمان بد به خدا دارن، همینطور بدی هم دور اینها میگرده، یعنی هی هم بد میارن. علیهم دائرت السوء و غضب الله علیهم، و خدا به اونها غضب کرده، و لعنهم، و مورد لعنت خدا هستن. و اعد لهم جهنم و ساعت مسیرا، و خدا برشون جهنم آماده کرده، و چه بد بازگشتگاهیه. حالا اینو مقایسه کنید با اون چیزایی که خدا به مؤمنین داد. پناه بر خدا و ساعت مسیرا. ببینید این که دوباره اینجا میگه وقتی بحث منافقین رو مطرح میکنه، دوباره منافقات رو هم میاره. مشرکین رو که گفت چی آورد؟ مشرکات رو هم. چقدر تاکید داره میکنه رو حضور زنها، در حالی که تو جبهه نظامی معمولا زنها خیلی حضوری ندارن. خب چرا داره هم میگه زنان؟ هم تو مؤمنات، هم تو منافقات و مشرکات. پس معلوم شد پشت صحنه رو زنها دارن میگردونن. آره دیگه، اصلا انگار صحنه گردان جبهه نظامی این حضور زنهاست. اگه زن مؤمن باشه باعث میشه که جبهه ایمان گرم بشه، تشویق میکنه، تدارکات تهیه میکنه. انگیزه که زن به همسرش میده خیلی انگیزه بالایی هست، نباید اونو دست کم گرفت. الان شما یه مردی رو تصور بکنید که هر وقت میاد خونه خانمش داره به این انرژی مثبت میده، آخ چقدر تو خوبی، چقدر قدرتمندی، چقدر تو مهمی، بهت افتخار میکنم. روایت داره میگن زن بعد صبح تا شب به شوهرش بگه بهت افتخار میکنم. خب این اثر داره، انرژی داره. چی؟
اونم بگه دوست دارم.
آره اونم باید بگه دوست دارم. آره حالا ما بحث مردا رو نمیخواستیم اینجا مطرح، مرد نیستیم که ما اینجا. مردا باید روایت های خودشون رو یاد بگن، ما روایت های خودمون رو یاد بگیریم. انقدر خدا کار رو به زن راحت کرده که اگه ما هم میفهمیدیم هدر نمیدادیم موقعیت طلایی رو. خیلی کار زن خدا راحت کرده. ببینید مرد اگه جنگ بشه نره جنگ، کافره. خدا از زن جنگ نظامی نخواسته، گفته بمون تو خونه به شوهرت انرژی بده. کدوم سخت داره؟ مرد اگه نره سر کار زن و بچهش گرسنه بمونن میره جهنم. ولی زن خدا هیچ وقت بهش نگفته برو سر کار پول در بیار، گفته بشین تو خونه شوهرداری تو بکن، بچه بیار بزرگ کن و انرژی مثبت باش. خب حالا انرژی مثبت این زنایی که میرن کار مردونه میکنن خودشونو خراب کردن، یعنی باعث میشن که خودشون بهش نرن. چون زن فرسوده میشه،
افتخارم میکنن.
آره حالا یه موقعی وظیفه باشه، امر باشه، بالاخره الان اون جبهه هست، ما زنیم بلند شدیم از این جبهه. ولی ببینید این خیلی فرق میکنه با کسی که پول در آوردن رو وظیفه خودش میدونه. زن نباید پول در آوردن رو وظیفه خودش بدونه، این بیچاره است. این نه دنیا داره نه آخرت داره. دنیا همش زجر و هدر، آخرت هم همش زجر و هدر. وظیفه زن پول در آوردن نیست، زن باید خانم خونه باشه، منبع آرامش باید باشه، خودش مؤمن باشه، آرامش دریافت کنه، به دیگران هم آرامش بده. خدا نگفته اینو. ببینید حرفایی که خدا زده رو بزنید سر کلاس. خدا نگفته اینو. شیاطین این چیزا رو یاد مردم دادن. خب دارم میگم تو شرایط خاص فرق میکنه. تو شرایط خاص چه بسا جنگ نظامی هم لازم باشه بعضی زنها انجام بدن. تو شرایط خاص یعنی مرد نباشه. خب همین دارم. البته ما شرایط مصداقی رو کاری نداریم. من نمیتونم بگم الان شرایط شما چی هست، من نمیدونم که. متوجه این؟ شما خودتون بعدن بعد فرمولو بزنید به زندگی خودتون، ولی فرمولو عوض نکنید. ببینید میزان خدا رو عوض نکنید، چون وقت مصداق طغیانه. طغیان باشه از بندگی آدم خارج شده دیگه، آرامش به دست نمیاره اون شخص. وقتی میزان رو عوض کنه، طرز فکرش اینه که نه من حتما باید پول در بیارم. کی گفته اینو؟ چرا اینقدر زن رو هی داره جدا میکنی؟ میگه بابا اینم که منافق شد زنش منافقش کرد. چرا هی زنه گیر داد به زندگی، هی بعد تو بیشتر پول در بیاری، تو نمیدونم ببین دیگرانو فلان کن، این چه وضع زندگی، من اینو میخوام. مجبور کرد این مرد از راه راست خارج بشه. همراهی اشکال نداره، قطب درآمد خونه نباید بشه زن. همراهی اشکال نداره. شما آره دیگه، ببینید قطب درآمد خونه نباید زن بشه. و اینو خدا رو شد الحمدلله یه خروجی داد کلاس، گفت گرفتم. خدا رو شد. ببینید قطب درآمد نباید بشه که این که واضحه، خب همه قبول دارن اینو منطقه، این که اصلا زن نباید قطب درآمد خونه باشه. یه درآمدی هم اگر زن از طرق دیگر داره که شغل ثابت نباید داشته باشه زن، شغل کارمندی و مهندسی و سرساختمون رفتن و این چیزا مال زن نیست عزیز دل من. زن باید تو خونه باشه. حالا یه شغلیه مثلا پاره وقت خیلی انرژی نمیگیره و مثلا
در حد مثلا چند ساعت در هفته و اینها، یا اون شغلی که توی خونه هست هنری، اینا خیلی خوبه، شغلای هنری خیلی خوبه چون روحو لطیف میکنه. ولی نه اینکه باز همه وقت رو بگیرم. مثلا آدم خیاط من دیدم باز خونه پیداش نمیشه، یعنی شام نهار نداره، بس که دیگه سر شلوغ شده، بعد دیوونه شده. آرایشگر همینطور، آفرین. یعنی این روزای تعطیل هم تو آرایشگاه است. بابا تو کی پس زندگی میکنی؟ پیامبر حالا بماند وارد مصادیق نمیشیم. ببینین همراهی کردن اشکالی نداره. همراهی مثلا چی؟ خب عزیز من صبح تا شب خود داری با تلفن حرف میزنین، پول داری؟ آخرش فیش اومد پول تلفنو بده. نمیخوادم حتما بگی به شاید که من پول تلفنو دادم، اخلاص داشته باش برای خدا زندگی کن. یا بچه چیزی نیاز داره حالا من براش بخرم، چه اشکالی داره اینا؟ ولی نه اینکه اولا هی اینا حساب کتاب بشه، هی گفته بشه، هی به رخ کشیده بشه، من برای بچه لباس خریدم، من برای فلان چیز خرج کردم، من خونه رو نصفش رو من پولش رو دارم. اینا نباید به زبان آورده بشه. به زبان آورده بشه هدره، باز به هیچ دردی نمیخوره. بذار براش سوال بشه کی پول تلفن هر ماه داره میده، بذار سوال بشه براش. خب سوال نشه، شما که برای خدا کار کردی، اخلاصت بیشتر، جایزت بیشتر. او بذار سوره رو بگیم، به سوره مفصله. قرار شد نگاهمون خدا محور باشه. ببینید ما بخوایم انسان محور فکر بکنیم هیچ وقت خوشبخت نمیشیم. انسان محور یعنی چی؟ یعنی خودم اون این میشه انسان محور. کسی که نقطه توجهش فقط خداست هیچ وقت کم نمیاره، هیچ وقت نیاز پیدا نمیکنه به کسی بگه چی کار کرده. چرا؟ چون پاداشاشو گرفته، کیفاشو کرده، حالشو برده. اصلا نیاز نداره بدونه شوهرش که صبح تا شب این چیکار میکرده تو خونه. بعضی لیست میکنن. یه خانمی بود میگه من شوهرم که میاد اول براش توضیح میدم چیکار کردم صبح تا شب، بدون من چقدر زحمت کشیدم. آدم مخلص اینجوری نیست. آدم مخلص خدا رو فقط میبینه. آیا اینو دیگه با عنوان شاخص داشته باشه به دنبالش دیگه؟ واضحه، فرمول واضحه. بل الله جنود و سماوات و الارض و کان الله عزیزن حکیم. ببینید این جمله رو خدا دوباره تکرار کرد. اونجا برای مؤمنین فرمود ولی الله جنود و سماوات و الارض، بعد فرمود و کان الله علیما حکیما. یعنی خدا علم و حکمت میده، یاری میکنه مؤمنین رو. اما اینجا برای منافقین و مشرکین باز میگه ولی الله جنود و سماوات و الارض. یعنی فکر نکنید شما با نفاق و شرکتون میتونید ما رو زمین بزنید. خدا لشکر آسمان ها و زمین داره. خدا در برابر دشمن عزیز و حکیمه. از روی عزت و حکمت دشمنش رو زمین میزنه، نه با زور، نه با بدون فرمول. فرمول داره برای همه چی. اون چی کار کرد؟ اون نفاق کرد، اون شرک کرد، حق توحید و بندگی خدا رو ادا نکرد. خدا با عزت و حکمتش با او برخورد میکنه، اما برای مؤمنین چی؟ با علم و حکمتش برخورد میکنه. علم میده، هدایت میرسونه. ولی در هر صورت نه مؤمنین کاری برای خدا انجام میدن چون ولله جنود و سماوات و الارض، این طرف هم نه منافقین و مشرکین میتونن ضرری به خدا وارد بکنن. چرا؟ چون ولله جنود و سماوات و الارض. قربونش برم، چه خدای قدرتمندیه. کاش بشناسیمش بتونیم باش زندگی کنیم. جهت هدایتی سیاق اول سوره مبارک فتح. رسول خدا صلوات الله علیه و آله. صاحب فتح آشکاره. مؤمنان به او دلارام و بهشتی و منافقان گرفتار سوءظن و جهنم. رسول خدا صلوات الله علیه و آله
اللهم صل علی محمد و آل
محمد. معصوم از گناه، مصون از اشتباه، مهدی به هدایت الله و منصور از طرف خداست. مؤمنان به او در پرتو لطف الهی دلشان آرام، ایمانشان مستحکم و منافقان و مشرکان بدگمان به خدا در تردید خود گرفتار و معذب هستند. حالا یا ما ایمان میاریم و به خدا اعتماد میکنیم، یا نه، هرچی هم که این سوره ها رو خدا بگه باز اعتمادمون رو خودمونه نه روی خدا. بعد میبینیم خودمون ضعیفیم، کم میاریم. کسی که اعتمادش به خدای قدرتمند باشه هرگز کم نمیاره و در سایه امام منصورش همیشه یاری شده و پیروز خواهد بود انشاءالله. برای سلامتی این سیاق در دل هامون الالعبد صلوات.